بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر روایاتی بودیم که ذیل آیه تفسیر آیه اول سوره نساء رو در رابطه با ارحام بیان می کرد و چون بحث مهمی بود که به نظر حقیر یه بحث کاربردی و معرفتی امروز که گره گشایی دارد و باید حتما مفاهیم دینی رو به صورت مصداقی و کاربردی ما به اصطلاح بتونیم مطرح بکنیم تا روش برنامه ریزی بشود، وظیفه حوزه این بیان این نگاه و طراحی های این مفاهیم دینی و مصداقی کردنشون هست. حالا دیگه اون تو ارکان حاکمیت اگر که از این نگاه تونستند تو برنامه ها استفاده بکنند دیگه اون کمال نهایی مسئله است، ولی وظیفه ما هست که ساده سازی کنیم این رو به صورتی که کاربردی بشود. لذا این بحثی که در رابطه با رحم مطرح می شود که پایه اولی هر اجتماع و بنیان یک اجتماع رو شکل میده و اهمیت او در جهات مختلف، هم در امید به زندگی و هم ثروتمندی جامعه و هم عمران شهرها و کشورها بر اساس روابط پایدار خانواده و رحم شکل می گیرد، که غیر از اون نگاه متعالی که این پیوستگی توحید رو ایجاد میکند و توحید برکاتش غیر قابل تصور است، به لحاظ روایات میفرمایند حتی اگر به توحیدم اعتقادی ندارند، حتی اگر به مسائل ایمانی هم کاری ندارند، اما این فی نفسه تو نظام تکوین اثرگذار است، به طوری که حتی اگر اشرار هم این کار رو بکنند، حتی اگر غیر مؤمنان هم این کار رو بکنن، این اثر برش مترتب است. خب این دیگه خیلی اهمیت داره، دائر مدار ایمان فقط نیست، ولی اگر ایمان بهش زمیمه بشود، البته این اثر و نتیجه مراتب از جزاش انقدر بالاتر می رود که بیش از اون چیزی است که قابل تصور است. لذا در چند عرصه بیان در این روایات وارد شده، گاهی در مرتبه همون نظام تکوین و بیان تکوینی است که به ایمان هم کاری ندارد، گاهی به لحاظ حقیقت ایمانی بعضی از آثار و نتایج مطرح می شود. خب در ضمن روایتی بودیم که منصور دوانقی امام صادق علیه السلام رو احضار کرده بود و بعد برای او جای انداخت و برای او چون قبلا درس حضرت می رفت و شنیده هایی داشت، پسرش رو آورد که بشنود در رابطه با جریان رحم و اهمیت رحم. منصور دوانقی، بله دیگه، قبل از پادشاهیش، قبل از اینکه اون بسا خلیفه بشه، می رفت درس امام صادق علیه السلام و نقل شده که درس می رفته و لذا شنیده بود. به همین جهت که شنیده بود، وقتی که پادشاه و خلیفه شد، از ترس اینکه فرزندش علیهش نشورد و بداند رحم چقدر آثار دارد و اگر بشورد خودش هم عاقبت به خیر نمیشه، آورده بود تا کلام امام رو در اتاق رحم بشنوه. وقتی به حضرت اونجا عرض کرد که اون روایت رحم رو بخونید، چون این یه روایتی رو شنیده بود، حضرت یه روایت دیگری رو خوندن، گفت نه این خوبه ولی مقصودم این نیست، روایت دیگری رو حضرت خوندن، گفت اینم خوبه اما اونی که من شنیدم از شما و مقصودمه اینم نیست، که این دوتا رو خوندیم، سومیش بود که اونجا فرمودن که به خصوص اون دومی این بود که صلت و رحمی که از پیغمبر اکرم هم اینها رو همه رو نقل کردن امام صادق علیه السلام، که حجت تمام باشد، نگن این از خلاص امام صادق است و ما امام صادق رو قبول نداریم، همه اینها رو از آبائشون تا از امام پیغمبر اکرم نقل کردن. اون قسمت آخر این بود که صلت الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار، یعنی اگر اهلش هم خلاص آدمای خوبی نباشن، این اثر قطعی است، که اثرگذاریش این است که دیار و شهرها رو آباد میکند. یعنی نه فقط یه خانواده رو، بلکه اگر تو شهری صله رحم باشد کل شهر به اون آبادانی و پیوستگی و ارتباطاتی که جوشش از درون پیدا میکنن، همه کاری تو اون شهر میشه انجام بشه وقتی بین مردم پیوستگی باشد. مردمی که پیوسته باشن نتایج کارشون خیلی میشود، زمیمه میشود توانهاشون به هم دیگه. به صورت عادی این تازه هست که زمیمه میشود توانهاشون به هم و اثرگذاری ایجاد میکنن. غیر از این که خدا میگه من هم تو اون جایی که رحمها به هم دیگه مثلا وصول باشن، آثار غیر عادی هم مترتب میکنم. پس میفرماید که صلة الرحم تأمر الدیار و تزید و فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار. در یه روایتی امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه فرمودند که اعوذ بالله من الذنوب التي تؤجل الفنا، پناه میبرم به خدا از اون گناهانی که فنا رو تعجیل میکنن. بعد اونجا ابن کوای ملعون در حقیقت که خیلی از اوقات حضرت رو در وقتی که مشغول خطبه خوانی بودند معمولا باعث اذیت می شدند، سؤالی می کند که ابن کوا سؤال می کند آیا گناهانی هست که در فنای آدمی شتاب کنند؟ وقتی حضرت این رو می فرماید امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید نعم ویلکه قطیعت الرحم، گناهی که خلاص باعث تعجیل در فنا می شود قطیعت الرحم است، قطع رحم ها. حالا قطع رحم ها هموشه هم از رو کینه نیستش، قطع رحم ها خیلی از اوقات از روی بی‌حوصلگی، بی‌حالی، رها کردن، رخوت، بی‌انگیزگی. میگه اینم همین اثر رو دارد که قطع رحم مراتب دارد، گاهی از رو کینه است و دشمنی با هم، گاهی هم رو بی‌حالی است. هر کدام اثر خودش رو دارد، هر کدام اثری دارد. بله اون جایی که از رو کینه باشد یه اثری دارد، اون جایی که از رو بی‌حالی باشد اثرش به گونه دیگری ضعیف‌تر است. قطیعت الرحم، ان اهل البيت، یه به اصطلاح فامیلی با هم، یجتمعون و یتواسون و هم فجره، اینها با هم رفت آمد دارن، کمک هم هستن، با اینکه فاجرن اما فیرزقهم الله، خدا روزیشو برای اونا فراوان قرار میده. اونم تعبیل به این که یرزقهم الله، فجرن دا اما یرزقهم الله، خدا رزق رو براشون واسع قرار میده. و ان اهل البیتی، یک خانواده ای با هم چی هستن؟ لیتفرقون و به صلاوه بله و یقطع بعضهم بعضا، با هم اختلاف دارن، تفرق دارن، با هم ارتباط دارن. فیحرمهم الله و هم اتقیا، در حالی که با تقوا هستند اما به خاطر این قطع رحمشون خدا روزی رو ازشون سخت می کند. اینم خلاصه امیر مؤمنان علیه السلام که روزی فراوانیش دائر مدار وصول بودنه و اگر کسی قطوع باشد حتی از اتقیا باشد تحت فشار قرار می گیرد. ظاهر این است که برای فجره هم اگر میگه رزقشون زیاد می شود، اون رزقی است که برای کمال ایناست، وگرنه خدا با این کار عقابشون نمیخواد بکنه، رزقی بیاره که باعث سقوط بیشترشون بشه. یعنی بین اینها در حقیقت اون تعاطف و اون رحمت و عطوفت رحمت حق رو جلب میکند. یعنی هر چقدر بین خانواده ها رحمت بیشتر باشد، که روایت هم باز هم همین رو دارد، اذا تعاطفت، وقتی با هم دیگه تعاطف دارند، ان الرحیم اذا تعاطفت، وقتی با هم تعاطف دارند، خدای سبحان هم رحمتش رو بر اونها نازل و رحمت حق برای کمال. ممکنه توفیق توبه پیدا بکنن، ممکنه در حقیقت فرزندان صالح از بینشون در بیاد وقتی که اینجوری میشن که یخرج الحی من المیت، با اینکه فجره بودند و فاسق بودند اما خدای سبحان در اثر این رفت و آمدهای مهربانانه و محبتیشون فرزندان خوبی از بین اینها به دست بیاد که نتیجه اون تعاطف باشد، چون رحمت در بینشون جوشیده. خب این خیلی در روابط اجتماعی به اصطلاح اگر انسان باور کند بخواد عمل کند خیلی آثار ایجاد میکند که یه جامعه ای با اینجور به هم پیوند پیدا کند، اینجور به هم پیوندهاش محکم باشد. او وقت دشمن هم نمیتونه اینجا اخلال کند، چون اخلال گاهی به این است، دشمن دنبال این است گسست رو با اخلال گاهی ایجاد کند که یک در حقیقت جدائی و گسستگی، گاهی بیش از این راضی به این مقدار نیست، دنبال این است که درون اون جامعه که مقابل اون دشمن هست اینها تابع برای خودش پیدا کند. پس گاهی به اخلال راضیه گسست، گاهی فقط به اخلال راضی نیست، دنبال این است که تابع برای خودش پیدا کنه که بعضی از اینها تابع او بشن در رفتار و اعمال و سبک زندگی و گفتار و اینها. و بعضی وقتا بالاتر از این اگه دستش برسه فقط به اخلال و به تابعیت راضی نیست، میخواد معیت داشته باشن. در معیت که میاد این معنا رو میده، معیت مروج فرهنگ او میشن. پس ببین یه جا اخلال است دنبال اونم نیستن اما گسسته، یه جا تابعیت است یعنی به نحوی است که اینها نگاه بکنن اونا چی کار میکنن، همونا رو که اونا دوست دارن انجام بدن. یه جا بالاتر است، مروج فرهنگ اونها میشن، دیگه با اونا یکی شدن، معن، اما تو این جامعه ان، تو این جامعه معی اونها هستن، با اونها هستن. این ببینید معیت باعث میشه دیگه اینا تابع نیستن، بالاتر از تابعن، بلکه چی هستن؟ خودشون سرشاخه شدن. حالا یه عده تابع اینها میشن اون وقت. اینها دیگه حالا رفتارشون متعدیه، به دیگران هم سرایت میکنند. این میشه معیت. گاهی این معیت معیت با حق است، گاهی معیت معیت با باطل است. معیت با باطل اوج فرو رفتنه، اوج فرو رفتنه. تابعیت یه مرتبه است اما معیت اوج فرو رفتن است. لذا گسستم از همین سنخ است که اینجا فرمودن امیر مؤمنان علیه السلام. وقت روایات از این سنخ زیاد دوستان خودشون رجوع کنن. در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام از امیر مؤمنان، بله اون قسمت سوم روایت چیز رو نخوندیم، قال هازا حسنون، منصور گفت این روایتی که شما خوندید خوبه یا ابا عبدالله، و لیس هازا عرد تو، اونی که من شنیده بودم این نبودش. فقال ابو عبد الله علیه السلام نعم حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم صله الرحم تهون الحساب، صله رحم باعث می شود تو قیامت هم کار ساده بشود، تهون الحساب، حساب ساده می شود، یعنی سختی حساب برداشته می شود. که بعضیا سختی حساب دارن اما میگه تو حبنا، حساب ساده میشود، حین میشود، آسان میشود. و تقی میت تسوئه، و مردن بد هم برداشته میشود، از او حفظ میکند. قال منصور نعم هازا اردتو، اونی که میخواستم پسرم بشنوه و مراقب باشه سر من نیاره، حالا اینو دیگه ما میگیم سر من نیاره، بداند اگه با من بدی کرد چی میشه، خودش هم گرفتار میشه ها. تقیمه تتسور رو بیشترم منظورش بوده که اونم به مردن بد مبتلا میشود ها، یعنی همون جوری که سر من بیاره دیگه، حالا نگه این ظالمه، میگه بالاخره پسره دیگه، سر خودش هم میاد این مسئله. اینم خلاصه، یعنی اینم اینجا هم قصد حسنی نداشتینا، اما قصدش قصد خودش بوده که بقای خودش، اما در این حال باعث شده که سه تا روایت از امام صادق علیه السلام در این مسئله حضرت استفاده بکنن و به گوش دیگرانم برسونن. اینم یه راهیه که گاهی دشمن سبب می شود که بعضی از معارف توسعه پیدا کنن. بله خب بله خب بله خب برای خودش میخواست، کاری نداشت، باور نداشت که اینا رو، که اینم میخواست بچهش بشنوه چی کار بکنه، نسبت به خودش رعایت بکنه، نه اینکه خودش باور کنه. قبلش میرفت درس و میدونه این حرف راسته اما نمیخواد رعایت بکنه. چرا؟ علتش این است که پادشاهی براش، خلیفه بودن، میبینه امام صادق معارضشه. وقتی معارضش براش، این خلافت رو بیشتر دوست داره از اون خلاصه چیزایی که حضرت میگه و باوری که داره. و الا خلاصه اگه باور نداشت نمیمد بر پسرش هم اینجوری نقل بکنه بگه اثر بذاره، بلکه این میشه جهدوبها و استیقنت ها انفسهم، با این که انکار میکردن ولی یقینم داشتن که درسته، ولی انکار این خدا به سر آدم نیاره که، با این که باور داره درسته ها، اما انکار بکند این رو. خب بعد میفرماید که ما یه خود دیر آمدیم، باید یه چند تا روایت بخونیم دیگه. میفرماید که از امیر مؤمنان قال قیل یا نبی الله افی المال حق سوی الزکات، آیا تو مال ما غیر از زکات واجب چیز دیگری هم هست که لازم باشد؟ قال نعم، بر الرحم اذا ادبرت، اونجایی که رحمی پشت کرده با تو قهر کرده روابطش حسنه نیست، از مالت باید صرفش کنی. بر الرحم اذا ادبرت، تازه اونجایی که چیه؟ پشت کرده دیگه، اونجایی که رو کرده میشه به طریق اولا که اگر تو لازم دارد کمکش بکنی. میگه اینم جزو حقوق واجب است، اما حقوق واجبه اخلاقیه که اگر نکردی چی میشه؟ اون چوب اخلاقیشو میخوری. به همچنین صلت الجار المسلم، همچنین وصول بودن نسبت به همسایه مسلمان، که چهل همسایه با انسان، این توسعه من است که انسان منش باید توسعه پیدا کند، نسبت به هم به فامیل و همچنین نسبت به همسایه ها. تا چهل همسایه این ور اون ور حق ویژه دارن، نه بقیه حق ندارن، حق ویژه دارن اینها. یعنی یه ویژگیست، مثل این که رحم اونایی که نزدیکترن حق ویژه دارن، اونایی که دورترن حقشون کمتر میشه. تو مثلا همسایه هم اونایی که نزدیکترن حق ویژه دارن. یعنی تا چهل همسایه چی میشه؟ حالا اگر این چهل همسایه رو، حالا که آپارتمانی هم هستش، شما افقی و عمودی بخواید حساب بکنید ببینید چقدر میشه. که میفرماید که بله، وصلت الجار المسلم، این قیدش مسلمان بودنه، در رحم نه، قیدش مسلمان بودن هم نیست، اما در مثلا جار مسلم، صلت الجار المسلم، مسلم دیگه با این بیان مسلم. فما آمن بی من باتا، پس به من ایمان ندارد. اینا ببینید چقدر به صلاح تعبیر که پیغمبر می فرماید، فما آمن بی من باتا شبانن و جاره المسلم جائع، ایمان ندارد اگر او مسلم. این دانسته، اگر بداند و اینجور باشد یه مرتبه از شقاوته، نداند و این شب آن باشد سیر باشد و اون گرسنه، یه مرتبه دیگره که چرا ندانستی، چرا بیخبر بودی. بیخبر بودن مجاز نمی کنه کار را آدم بگه پس آدم خبر نداشته باشه راحت تره. میگه این که من دارم میگم، یعنی باید ارتباطات به گونه‌ای باشد که اگر اختلالی هست خبردارم بشید، راه کاری برای این داشته باشید، این رو برنامه. ببینید این جزء کارهایی است که هم اخبار است هم انشاء است. وظیفه است که انسان تو روابطش به گونه ای باشد از همسایه‌هاش خبردار باشد، ارتباط داشته باشن، بی ارتباط نباشن که بی خبر باشد. بعد بگه من خبر نداشتم، میگه این خبر نداشتن خودش جرمه. خب بله دیگه، خیلی مشکل مالی که گسست ایجاد کرده. بله خب دارم عرض میکنم دیگه، یه کاری کردن که برای ما تثبیت شده که از همسایه بغلیمون هم گاهی خبر نداریم، چه برسه به 40 تا همسایه این ور اون ور. یعنی گسست ها جدی شده، یعنی به سمتی رفته قطعی شده که اصلا ما کاری نداشته باشیم به هم دیگه. لذا باید جلسات محلی شکل بگیرد، باید تو محل افرادی باشن که اینها معمولاً خلاصه تو ارتباطات قوی تر هستن، انسان ارتباط با اونها داشته باشد. مثلا ما یادمونه تو محلمون یک کسانی هستن اینها خبرداریشون قوی تر از بقیه است، میدونن کی مریض شده کی چی شده، آدم با اونها اقلن ارتباط بگیره یه خبری بپرسه که ببینه خبری از همسایه ها حالشون چطوره. ممکنه خودم به تنهایی نتونم، اما اون کسانی که این ارتباطاتشون قوی تره رو آدم میتونه دائما چک بکنه، هر روز یه خبری بگیره آقا، یا بهشون بسپره اگه خبری بود از این سنخ به من حتما بگید، کاری از دست من بر بیاد منم انجام میدم. شراکت همسایه ها رو آدم شکل بده، همش هم به دوش یه نفر نمیاد. یعنی وقتی شراکت ایجاد شد، ببین اینا توسعه منه، یعنی اصلا این من انسان گسترده میشود. من الان شده در حد 60 کیلوی خودمون، حد اکثر زن و بچه‌ام،
این محصور شدن من و محدود شدن من، اینها خلاصه با اون نظام توحیدی سازگار نیست. که فما آمن بی من بات شبعانن و جاره المسلم جائع. ثم قال، پیغمبر فرمود، مازال جبرئیل علیه السلام یوسینی بالجار حتی زنن تو انهو سیورسه. احساس کردم اصلا ارث برای اونو از من میرسه، اینقدر به هم نزدیکیم. خب اینا دیگه در روایتی از خطبه فاطمه سلام الله علیها، فرز الله صلت الارحام من ماتن للعدد، نمو عدد. این عدد تو مراتبی است. عدد هم جامعه از جهت کثرت جامعه یه قوته، که اگر اون آیه شریفه که الان مضمونش رو عرض میکنم شما اگر حفظ هستید، که اگر یه جامعه ای قومی تقوا پیشه کنند، به اصطلاح چی میشود این؟ این در حقیقت فرزندانشون زیاد می شود. یه نشون میده خود این فرزندان زیاد توی جامعه مظهر چی هستش؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قو و یمددکم به اموال و بنین، که من در اثر اون تقوا اموال و بنین شما رو چکار میکنم؟ زیاد میکنم. که از نشانه های قوت یک جامعه است که آقا امروز اینقدر اصرار دارن که جمعیت جوان باید تو جامعه زیاد باشد، فرزند آوری. میگه این ارتباطات فرزند آوری رو تقویت میکنن. بله دیگه، برای جامعه است منتها، یعنی اون مثلا نظام نگاه قوم است و اجتماع است. و اینو بعد میفرماید که فرز الله صلت الارحام من ماتن للعدد، رحم ها اگر با هم ارتباط داشته باشن، یکی از آثارش این است که گسترش عددی. او وقت یکی از آثار دیگه وقتی پیوسته باشه، فرار به اصطلاح از جامعه ها به جامعه های دیگری، دور شدن از جامعه ایمانی به جامعه کفر کم می شود. روابط وقتی قوی باشد، این هجرت هایی که در اثر گسست ایجاد میشه، هر هجرتی مذموم نیست، اما اون هجرت هایی که در اثر گسست ایجاد میشه، احساس تنهایی هایی که میکنن، احساس میکنن پشت و پناهی ندارن، پشتشون خالیه، میرن جای دیگری که احساس بکنن شاید یه کاری ازشون بیاد، میگه این من ماتن للعدد با صله رحم با هم مستحکم میشن. که اینا همه جزء نتایج این کار میشود که باعث در حقیقت بقای یک اجتماع، کثرت یک اجتماع، قدرت یک اجتماع. لذا اگر ما میخوایم اجتماعمون قدرتمندتر باشد، یکی از کارهای راهکارهای این قدرتمندتر شدن تو اجتماع صله رحم است، که باید توسعه پیدا کند. به عنوان یه راهکار باید دیده بشه، به عنوان یک دوا و دارو برای بیماری اجتماعی این باید دیده بشه. همیشه اگر منتظر بزرگترا بشه آدم، کلاش پس معرکه است. بزرگترا خیلی وقتا توی روابطی افتادن، بله شما تونستید بزرگترا رو هم اصلاح بکنید، جا داره. نتونستید، خلاصه همینقدر که آدم خودش ساقط نمیشه که. شما انجام بدید، کم کم این توسعه پیدا میکند. امام باقر علیه السلام میفرماید که از اون گناهانی که توجب و غضب الله این است که قطع الارحام، اگر در حقیقت قطع ارحام کردن، جعلت الاموال فی ایدی الاشرار. اینم چقدر زیباست، میگه اگر رحم ها پیو بله خب دیگه راهکار دیگه، میگه اگر گسستای اجتماعی زیاد شد، اموال از این جامعه برداشته میشود، به دست اشرار میفته، عقاب میشه این جامعه. عقابش این است که تو همون جامعه اگه اشراری هستن، اشرار ثروتمندان جامعه میشن. پس یکی از راهکارهایی که اشرار حاکم نشن، اشرار ثروتمندان جامعه نشن، کار دست اشرار نیفته، قطع وصل رحم است. ببینید چقدر آثار ذکر شده، اینا همه واقعی است، صادقن اینها که اینا رو فرمودن، تعارفی نفرمودن برای ما که بله عقاب دیگه، عقاب این جامعه است. یعنی این جامعه هم نظام عملیش عینیش همین جوریه، وقتی که گسست ایجاد شد بین اینها، اشرار میتونن خوب سوء استفاده بکنن از این کار. یعنی میتونن هر کدوم رو به تنهایی گیر بیارن، وقتی به تنهایی گیر آوردن میتونن در حقیقت اینها رو بچاپن. اما یه جامعه که به هم پیوسته است، اشرار با هر کدوم اینا طرفشن با همه طرف شدن، چون با همه مقابلا نمیتونن کاری انجام بدن. او اونجا در حقیقت رسواست و اینها در کنار هم او نمیتونه کاری باهاشون بکنه، لذا قدرت ایجاد نمیشه براشون. ولی وقتی تک تک شدن این قدرت برای اشرار، این نظام عادیشه. اما نظام الهیش هم علاوه بر این است که عقاب میکند خدا اینها رو با این کار، و این اثر عقابی است که پول از دست اینها خارج بشه به دست اونها و قدرت از دست اینها خارج بشه به دست اونها برسد. و ان ابی عبدالله علیه السلام از ذنوب التي تؤجل الفناء قطیعه الرحم. حالا همین جور در این روایت هم میخونیم تمام بکنیم چون اذان شدش. قال امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم: صله الرحم تزید فی العم و صدقه السر تطفئ غضب الرب. که صدقه پنهانی غضب خدا رو می نشاند، آتش غضب رو خاموش میکند. اینم حکمتی دارد، الان فرصتش نیست. و ان این نکته قطیعه الرحم و الیمین الکاذبه، قسم های دروغ، قسم دروغ که به خدا میخورن قطع رحم الهی است. و قطیعت الرحم که قطع رحم به صلاح تی نیست، این دوتا لتزران دیار بلاقع من اهلها، شهرها رو از اهلش خالی میکند. یعنی شهر رو به کساد میره، شهر رو به فساد میره، شهر رو به ویرانی میره. یعنی قطع رحم شهرها رو به سمت چی میبرد؟ به مثل زمینی که هیچ توش محصولی نیست، خار و خاشاک میشه، شهرها رو نسبت به انسانها این کار میکنه باهاش. یعنی از اون طرف صله رحم عمران شهر رو دارد، یعنی شهر زنده است، با تراوت است، شهر امیدوار است. شهری که توش امید نباشد، خمودگی باشد، هیچ کسی به کسی کاری، این شهر بلاغه است. مثل یه زمینی است که هیچ درختی توش نیست، مثل زمین بایر است که افتاده. چقدر تعبیرات قشنگ و زیباست و چقدر هشدار دهنده است که ان قطیعت الرحم و الیمین الکاذبه لتزران دیار، رها میکند شهرها رو. بلاغ امن اهلها، بلاغه منتها من اهلها، بی در حقیقت، بدون در حقیقت چیز، بدون خیر، بدون در حقیقت مصرف، منتها من اهلها، اهلش در اون چی میشه؟ مثل رخوت، افسردگی، بیحالی، بیانگیزگی، شهرها تبدیل به این حالت میشه. و یسقلان الرحم، یا یسقلان، یسقلان الرحم، رحم رو بیمار میکند. یسقلان یعنی رحم در این شهرها چی میشود؟ بیمار میشود، مریض میشن. و ان فی تسقل الرحم انقطاع النسل، و اگر رحم بیمار شود نسل منقرض میشود. اینم خلاصه نتیجه نهاییشه که کثرت نسل نمیشه بگیم کثرت نسل، ولی قبلش خانواده رو اهمیت ندیم. اگر ما جمعیت رو میخوایم، راه کثرت جمعیت این است که تقویت خانواده صورت بگیرد، ارحام ارتباطاتشون قوی بشود، این علت برای اون میشود. و الا اگر خواستیم جمعیت رو قانون گذاری بکنیم که جمعیت زیاد بشود، اما به خانواده و منشأ و علتش کار نداشته باشیم، برای او برنامه ریزی نتیجه نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و آله. بازم عذرخواهی میکنم که دیر شروع شد، دیگه دست اختیاری ما نبود، ببخشید. اونم هستش، بله، اونم جزء خلاصه. یعنی انشالله، بله، اینم میشه که خود رها کردن رحم ها نسبت به هم دیگه باعث میشود شرور زیاد بشه، یعنی خود افراد به تنهایی به شر میرسه. وقتی شرور شد، خود به خود مالی هم که تو اونجا هست دست اشرار میفته و مصرفش به نحو شر میشود. نداریم، نه، فقط در یه جایی که حربی باشن، حربی باشن، یعنی تو جنگ مقابل هم باشن. اما حتی اگه فاسق باشن، فاجر باشن، مون تا مراتب رحم دیگه، مراتب وصول بودنه. گاهی یه جا آدم باید قطع رحم نکند، اما وصلش هم اینجور نباشه که خیلی رفت آمد کنه تا تأثیر بپذیره. یعنی قطع رحم نشه، هرچند ممکنه وصل شدن در یه حد محدودی باشه تا حفظ رابطه بماند. که اگر یه موقعی هم اینم خواست برگرده امکان پذیر باشه. فقط در اونجایی که حربی باشن قطع رحم مجاز شده، اونم تازه حتی محدود کردن به این که اگر دوتا حربیان در مقابل هم به جنگ برخواستن، تا اونقدر ممکن پسر در مقابل پدر قرار نگیره تو جنگ، یعنی اب نداره ولی تا قدر مقدور پسر در مقابل پدر قرار نگیره، کسی دیگری پدرشو بکشه. حتی تو حربیش هم اینقدر رعایت شده. اینم خلاصه که گفتن اگر این کار بشه اثر تکوینیش این است که این جوان مرگ میشه، عمرش کم میشه. مراتب دیگه، یعنی شما ببینید نزدیکا نزدیکتر، همینجوری هی به اصطلاح شدت ها کم میشه، مثل همسایه از یه مرتبه هی شدیدتر تا دورتر که میشه ضعیفتره. تو رحم هم مثل لایه هایی که برای ارث میگن حاجب میشن، یعنی آدم باید اول اون لایه اول، لایه دوم، لایه سوم، همینجوری دورتر میشه. سال یه بارم که شد ولی قطع رحم نشه. سلام علیکم، ماشاءالله احوال شما
بسیار.
بله عرض کردم اعم بودنش به این معناست که برای اینها زمینه توفیق ایجاد می شود. یعنی مثال هم زدیم دیگه، یه فرزند خوبی از اینها به دنیا میاد که آدم صالحی می شود، بقای برای اینها به واسطه خودشون هر دورم داره به این عنوان که زمینش ایجاد میشه. مثل این که در حقیقت اینها توفیق توبه یا عمل صالحی پیدا می کنن، یه توفیق عمل خوبی براشون پیش میاد که اونم اثر میذاره که شرشون کمتر بشه. زمینش ایجاد میشه دیگه. نه بله دیگه اونو نداریم، ولی کن داریم که مثلا یک کسی که سخاوتمنده، اونجا پیغمبر مثلا عقاب این رو نکرد به خاطر این که میگه این سخاوتمنده، همین این زمینه ایمانش بیشتر میشه، یعنی زمینه بیشتر میشه.